با از رادیو فردا. دادگاه محمود احمدی نژاد امروز نیز تشکیل نشد. کلیات لایحه بودجه سال 93 در کمیسیون تلفیق تصویب شد. نخست وزیر عراق از اهالی فلوجه و رؤسای قبایل محلی خواست شورشیان مرتبط با القاعده را از آن شهر بیرون کنند. درود شنوندگان ارجمند. دادگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین امروز نیز تشکیل نشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در جمع خبرنگارانی که امروز برای پوشش خبری دادگاه احمدی نژاد به محل دادگاه مراجعه کرده بودند گفت تعیین وقت دادگاه برای 16 دی ماه نبوده است و تاریخ جلسه بعدی نیز مشخص نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته از احضار احمدی نژاد به دادگاه برای روز دوشنبه 16 دی ماه خبر داده بود. محسنی اژه‌ای اما در نشست هفتگی خبریش امروز در توضیح این امر گفت وقتی که برای دادگاه اعلام شده بود وقت نظارتی بوده است نه وقت رسیدگی. رئیس جمهوری پیشین با 9 شکایت از جانب مجلس شورای اسلامی و فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قوه قضاییه جمهوری اسلامی روبروست. کلیات لایحه بودجه سال 93 در کمیسیون تلفیق تصویب شد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر امروز کلیات لایحه بودجه را با 39 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 45 رأی مأخوذه تصویب کرد. کمیسیون تلفیق پس از تصویب کلیات این لایحه وارد بررسی بخش درآمدی و مالیات‌ها در لایحه بودجه سال 93 شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این لایحه نرخ تورم در سال آینده 25%، نرخ بیکاری 12% و نرخ رشد اقتصادی 3% پیش بینی شده است. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به بیانیه دادستانی که علیه وی اعلام جرم کرده میگوید اظهارات وی درباره رویدادهای سال 88 و نحوه برخورد قوه قضاییه حاوی توهین و افترا نبوده و تاکید کرده که از این بیانیه ها بوی استبداد به مشام میرسد. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با فاطمه حقیقتجو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در مورد اعلام جرم علیه علی مطهری دیدگاه وی را جویا شده است. فاطمه حقیقتجو:
من فکر میکنم 100% حق به جانب علی مطهریه، به دلیل اینکه اصل 84 قانون اساسی به صراحت ذکر میکنه که نماینده حق اظهار نظر در کلیه امور کشور رو داره. اصل 86 مسئولیت قضایی برای اظهارات نماینده در ایفای وظایف نمایندگی قائله و همینطور قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هم در بندی این بحث مسئولیت قضایی نمایندگان رو روشن کرده و به تشریح وظیفه نمایندگی پرداخته. در ذکر وظایف نمایندگی، اظهارات نماینده در نطق پیش از دستورش، آرایی که صادر میکنه در لهو و علیه یک چیزی و کارهایی که مربوط به نمایندگی انجام میده، اینها مشمول وظایف نمایندگی محسوب میشه. بنابراین این حول در واقع اظهاریه‌ای که برای علی مطهری ارسال شده مربوط به نطق پیش از دستورش است و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و طبق قانون اساسی علی مطهری مسئولیت قضایی داره. اگر چنین حقی نماینده نداشته باشه، اصولا نماینده ها احساس راحتی نخواهند کرد که این نوع مسائل رو تعقیب بکنن، پیگیری بکنن. یعنی چون نماینده مردم وکالت کل ملت رو داره، به دلیل وکالت کل ملتی که از حق مسئولیت نمایندگی برخوردار هست و در واقع بلافاصله دستگاه قضایی این حکم رو باید ملغا بکنه، هیئت رئیسه مجلس وظیفه حفظ شأن مجلس رو داره. معنی حفظ شأن مجلس اینه که در مقابل مواردی که حقوق نماینده تضییع میشه باید هیئت رئیسه مقاومت بکنه و پیگیری کنه، از حق مسئولیت نمایندگی دفاع بکنه، فارغ از اینکه محتوای صحبت علی مطهری چی هست.
آقای علی مطهری، احکامی که برای زندانیان سیاسی سال 88 صادر شده، این احکام رو سنگین توصیف کردن و گفتن قوه قضاییه توضیح بده به مردم که بر اساس چه قوانینی این احکام رو صادر کردن. واقعا قوه قضاییه بر اساس چه قوانینی این احکام رو صادر کرده؟
این سوالیه که باید قوه قضاییه جواب بده. ما فکر میکنیم که اصل اون احکام غلط هست، به خاطر همینه میگیم دستگاه قضایی مستقل نیست. این حق آقای مطهری است که از دستگاه قضایی سوال بپرسه و خواهان توضیح اون باشه. دستگاه قضایی در واقع الان با احضار آقای مطهری داره سوء استفاده از قدرت میکنه. دستگاه قضایی امکان احضار و بازداشت افراد رو داره و از این اختیارش داره سوء استفاده میکنه. اتفاقا عملکرد دستگاه قضایی غیر قانونیه. برای اینکه سوال آقای مطهری اینه که خب به مردم توضیح بدید که چرا این احکام سنگین رو صادر کردید، به مردم توضیح بدید که چرا آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون اینکه هیچ دادگاهی در موردشون حکمی صادر کرده باشه امروز در زندان هست. اینا سوالای بسیار معمولی هست که حتی اگر مردم عادی هم این سوال رو از دستگاه قضایی بپرسن نباید تحت تعقیب قرار بگیرن، در حالی که میبینیم حتی نماینده مجلس که مسئولیت داره وقتی چنین سوالی رو میپرسه تحت تعقیب قرار میگیره و این کاملا غلط و سوء استفاده از حقوق قانونی است.
خب هدف قوه قضاییه از چنین اقداماتی به نظر شما چی هست؟
هدف دستگاه قضایی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. دستگاه قضایی میخواد پاسخگو نباشه برای کارهایی که انجام میده، به خاطر اینکه از اساس این دستگاه مستقل نیست و نیاز به تحول جدی داره. چنین اراده‌ای اساساً نه در دستگاه قضایی هست و در واقع به نظر من خارج از اختیار دستگاه قضایی هست. برای اینکه اصل نکته در اینه که همطور که مطهری میگه جای دیگه تصمیم میگیره، قضات صرفاً گردن میدن به حکمی که یه جای دیگه میخواد که مثلا یه نفر رو زندانی بکنه یا مدت زندانی شدن یه نفر رو تعیین میکنه. یعنی در واقع داره فرار از مسئولیت میکنه.
فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، با کیان معنوی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در این مورد می‌توانید دیدگاه‌هایتان را از رادیو فردا مطرح کنید با شماره پیامگیر 20420-2211-2212. تکرار می‌کنم 20-42-02-21-12-21-12.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20-420-733-59-55-55.
نوری المالکی، نخست وزیر عراق، از ساکنان فلوجه خواسته است تا دست به کار شده و با شبه نظامیان القاعده که کنترل آن شهر را در دست گرفتند مبارزه کرده و آنها را از فلوجه بیرون برانند. درگیری در شهرهای استان انبار از جمله فلوجه چند روزی است که ادامه دارد و ارتش عراق برای حمله بزرگ علیه القاعده آماده می شود. هانا کاویانی.
روز دوشنبه تلویزیون دولتی عراق بیانیه نوری المالکی، نخست وزیر این کشور را پخش کرد که در آن او افراد مسلحی که با نیروهای ارتش درگیر شدند را تروریست خوانده است. نخست وزیر عراق به این افراد هشدار داد که فلوجه در صورت ورود ارتش به این شهر با خطر درگیری مسلحانه روبروست. اگرچه نوری المالکی در بیانیه خود آورده است که او به ارتش دستور داده تا به محل سکونت افراد غیر نظامی حمله نکنند. بنابر گزارش ها این بیانیه در زمانی منتشر شده است که دولت عراق آماده یک حمله بزرگ برای رویارویی با شبه نظامیان سنی می شود تا بتواند کنترل استان انبار را بار دیگر در دست گیرد. ستیزه‌جویان مرتبط با القاعده در عراق از چند روز گذشته کنترل بخش‌هایی از فلوجه و رمادی مرکز استان انبار را در دست گرفتند. رخدادی که در پی آن خبر کشته شدن چندین تن در خشونت‌ها و همچنین گزارش‌هایی از فرار هزاران نفر از ساکنان انبار را به همراه داشته است. این استان در غرب عراق در همسایگی کشورهای سوریه، اردن و عربستان سعودی قرار دارد. این تحولات در حالی ادامه می‌یابد که روز یکشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که اگرچه این کشور برای مبارزه با افراد مسلح مخالف دولت عراق نیروی نظامی آمریکایی به عراق نمی‌فرستد، اما به دولت آن کشور برای مبارزه با این افراد کمک می‌کند.
ما هر کاری که ممکن باشد برای کمک انجام خواهیم داد. به جزئیات این کمک اشاره نمی‌کنم، اما می‌توانم بگویم که ما با سران قبایلی که در استان انبار می‌شناسیم در تماسیم و آنها تلاش بسزایی برای مبارزه با گروه‌های تروریستی می‌کنند. این نبردی است که متعلق به مردم عراق است.
منطقه غرب عراق محلی است که پس از حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی شاهد عملیات گسترده نیروهای ارتش آمریکا با مخالفان مسلح بوده است. پس از سالها نبرد، سرانجام ارتش آمریکا با حمایت عشایر سنی عرب موفق به تحت کنترل درآوردن این منطقه شد. ارتش آمریکا در سال 2011 میلادی 3 سال پیش عراق را ترک کرد، اما کشور همسایه ایران نیز روز یکشنبه برای کمک به دولت عراق اظهار آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این باره محمد حجازی معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح گفته است که در صورت نیاز عراق به تجهیزات و مشاوره ایران به آنها کمک خواهد کرد. این مقام نظامی ایران افزوده است که هنوز عراق درخواستی در این زمینه مطرح نکرده است. بخشی از شهر فلوجه و رمادی زمانی به دست افراد گروه دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده افتاد که چادرهای تحصن کنندگان سنی مذهب معترض به سیاستهای دولت نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق در این منطقه توسط دولت برچیده شد. این تحصن از حدود 1 سال پیش آغاز شده بود.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی جبهه مشارکت در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از او خواسته که دادگاه رسیدگی به اتهامات جدیدش مطابق قانون علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. آبتینه صدر.
مصطفی تاج‌زاده عضو جبهه مشارکت ایران در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواهان برگزاری دادگاه خود به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه شد. آقای تاج‌زاده بیش از 4 سال است که در زندان اوین زندانی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز و وبسایت کلمه، این زندانی سیاسی در نامه خود به اصل 168 قانون اساسی ایران مبنی بر برگزاری علنی دادگاه‌های جرایم سیاسی و امنیتی اشاره کرده است. او در نامه خود برای صادق لاریجانی نوشته که صرف نظر از دیدگاه شما درباره اصل قانون اساسی، موظفید که دادگاه رسیدگی کننده به اتهام‌های مرا با حضور هیئت منصفه برگزار کنید. آقای تاج‌زاده به رئیس قوه قضاییه نوشته که امیدوارم به روند برگزاری غیرقانونی دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه پایان دهید. مصطفی تاج‌زاده که در دادگاه‌های قبلی حاضر به دفاع از خود نشده بود، در هفته‌های گذشته از مردم و صاحب نظران خواسته بود تا پیشنهاد خود درباره چگونگی حضور در دادگاه و برخوردش با پرونده جدید را با او در میان بگذارند. آقای تاج‌زاده در جریان رویدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز 1388 و 1 روز پس از آن بازداشت شد. به گفته خانواده آقای تاج‌زاده، او همکنون و در اقدامی نامتعارف در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شود. مصطفی تاج‌زاده در مدت 4 سال حبس خود تنها 1 بار به مرخصی آمده است.
آبتین سرد از رادیو فردا گزارش می داد. شدت سرما و یخبندانی که مناطق وسیع از شمال شرقی و غرب میانه آمریکا را فرا گرفته است، در روزهای دوشنبه و سه شنبه باز هم افزایش خواهد یافت و با رسیدن طوفان‌های قطبی به آن مناطق پیش بینی شده است که در برخی نقاط سرمای هوا به حدود منفی 50 درجه برسد. نزدیک به 150 میلیون نفر، تقریبا نیمی از جمعیت آمریکا، در آن مناطق سکونت دارند. در بسیاری از مناطق یاد شده از مردم خواسته شده است تا حد امکان از منزل خارج نشوند و مواد غذایی به اندازه کافی ذخیره کنند. سازمان هواشناسی ملی آمریکا میگوید شدت این سرما در 20 سال گذشته بی سابقه است. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران. ارتباط با